بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 329 سطر 14 الحدیث الهادی والعشرون به اسناد عن عبدالله بن صالح العربی قال قلت لعلی بن موسی رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه اهل الحدیث ان المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه. روایت 11 روایت 21 از باب 8 که باب رؤیت. در این حدیث این چنین آمده که راوی از امام سوال میکنه، حدیثی رو اهل سنت نقل میکنند، شما در مورد اون حدیث چه میفرمایید؟ مفاد حدیث اینه که مؤمنین در هم توی بهشت از اون منزلی که دارن خدا رو مشاهده میکنن، بدون اینکه احتیاج باشه به جایی برند، در همون منزل سلام میکنن، در همون منزل خدا رو مشاهده میکنن. آیا این روایت که اهل سنت نقل میکنن روایت صحیحی است یا صحیح نیست؟ امام روایت رو رد نمیکنند، بلکه مفادشو به نحوی که الان عرض میشه توضیح میده. میفرماد که خداوند پیغمبر رو بر تمام خلایق فضیلت داد، به طوری که اطاعت پیغمبر رو اطاعت خودش شمرد، مبایعت با پیغمبر رو مبایعت با خودش شمرد، و ضمناً پیغمبرم زیارت خودش را زیارت خدا شمرد. در قرآن اطاعت پیغمبر به وزان اطاعت خدا قرار داده شده و مبایعت با پیغمبر مبایعت با خدا، ولی در کلام پیغمبر زیارت پیغمبر مساوی با زیارت خدا قرار داده شده. از اینجا نتیجه گرفته میشیم، نتیجه گرفته میشود که مؤمنین در قیامت پیغمبر رو میبینند، یعنی در بهشت از همون محلی که دارن پیغمبر رو زیارت میکنند. چه زیارت پیغمبر؟ زیارت خداست، مشاهده پیغمبر مشاهده خداست، نه اینکه خدا مشاهده بشه. خدا قابل مشاهده شدن نیست، بلکه پیغمبر مشاهده میشود، زیرا که زیارت پیغمبر زیارت خداست. پس توجه کردید که حدیث اهل سنت رد نمیشه، بلکه توجیه میشه، توجیهی که با قواعد فلسفی و همچنین مرام ائمه علیهم السلام مخالفت نداره. من عبارتو میخونم تا به شرحش برسیم. در شرح باید بیان کنیم که چطور شد که پیغمبر بر همه موجودات فضیلت داده شدند، این یه مطلب. بعدا دنباله بحثو بیاریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. صفحه 329 سطر 14 حدیث 21 است. صدوق به اسنادش از عبدالله بن صالح العربی نقل میکنه که میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله در مورد این حدیثی که اهل حدیث یعنی سلام علیکم یعنی اهل سنت نقلش میکنن چه نظر میدهید؟ حدیثی که اهل سنت نقل میکنن اینه که ان المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه، پروردگارشون رو زیارت میکنند از منازلی که در جنت دارند. رب در اینجا به معنای مطلقش نیست. اگر به معنای مطلق بود می شد که ما این چنین بگیم که وسائط فکر به نحوی رب بند، رب به پایینیان، پرورش دهنده پایینیان به اذن خداوند. بنابراین وقتی که پیغمبر بر همه موجودات فضیلت داشتند، واسطه فیض میشن برای همه موجودات. و اگر واسطه فیض شدن برای همه موجودات، به اذن خداوند و با واسطه میشوند رب بقیه. یزورون ربهم یعنی رب خودشون رو، یعنی همین رب بلوز، همین ربی رو که واسطه است. ولی رب در اینجا معنی مطلق گرفته نشده، رب به معنی خاصش گرفته شده که خود خداست. لذا امام طوری دیگه توجیه میکنند رب به معنی مطلق اگر بود فلسفه اونطور توجیه میکرد که عرض شد. ولی وقتی امام دارن طوری دیگه توجیه میکنند و پیغمبر رو زیارت پیغمبر و مشاهده پیغمبر رو به منزله زیارت رب قرار میدن، معلوم میشه که مراد از رب خداست. مراد رب مطلق نیست که شامل پیغمبرم بشه. ما ارباب انوار در فلسفه معتقدیم، یعنی فلسفه معتقد است به ارباب انواع. ارباب انواع یعنی هر نوعی یه رب مخصوص خودش داره که به اسم الله اون رب این نوع رو اداره میکنه و پرورش میده. خب اگه این چنین باشه، در سلسله طولی هر ما قبل رب ما بعد میشه. و چون پیغمبر مقدمه بر همه هستن، افضل بر همه هستن، در بقیه در طول ایشون قرار میگیرن و ایشون میتونه رب بشه. ولی عرض کردم این مراد نیست، در روایت این مراد نیست، لذا امام اینچنین توجیه نمی کنه، توجیه دیگر رو مطرح می کنه. احتمال هم داره که امام اصلا توجیه فلاسفه رو قبول نداشته باشن، رب و نو اینها رو قبول نداشته باشن، لذا به سمت اون توجیه نرفتن. رب رو هرگز مطلق نگیرند. ممکنه امام اینطوری باشه برامیشون که اصلا رب رو مطلق نگیرند، رب رو اختصاص بدن به خدا و ناچار همین توجیهی رو بگن که گفتند. اون توجیه فلسفه توجیه صحیحی در نظریشون نباشه. رب
که
هر شخص اینجا مطلب خودشه، مطلب خودشه. اون درسته، اون یه مطلب دیگه میشه. هر کسی رب خودش رو، یعنی اون ربی رو که ملاحظه میکنه، اون ربی هم که ملاحظه میکنه خداست، واسطه ها نیستن. منتها هر کس به اندازه خودش رب خودش رو ملاحظه میکنه. وقتی ما میگیم سبحان ربی، ربی یعنی رب من، شما میگید سبحان ربی یعنی رب من، اون رب شما با رب من فرق میکنه، اگرچه همه خداست، اما فرق میکنه. یعنی مشهود که شما از رب دارید با مشهودی که من از رب دارم فرق میکنه. هر کس به اندازه سعی وجودیش ربشون میبینه و همونو میگه ربی، ولی همه خدا رو میبینن. این وسائط مطرح نیستن اصلا، همه خدا رو میبینن، منتها هر کسی اندازه وجود خودش به اندازه سعی وجودش، همه دریچه وجودیشون رو به سمت الله باز کردن. منتها هر کسی از این دریچه وجودی خودش میبینه، یکی از پنجره کوچک، یکی از در بزرگ. ولی همه این ربی ها یکی هست، خداست، واسطه های در فیض نیستن. این فرماشون فرماش گفته شده است، یعنی فرماشیست که پذیرفتنش، منتها غیر از اون نیستی من داشتم از میکرد. فقال علیه السلام یا ابسلت ان الله تبارک و تعالی فضل نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی جمیع خلقه من النبیین و الملائکه، بر تمام خلقش خداوند پیغمبر رو ترجیح داد چه خلقش نبیین باشن چه ملائکه. در بسیاری از روایات داریم که انسان از ملائکه بالاتره، نه اینکه بالفعل بالاتره، بالقوه بالاتره و میتونه اگر به کمال لایقش برسه از ملائکه هم بالا بره. بنابراین وقتی میفرماید که پیغمبر رو بر ملائکه تفضیل داد، ازش استفاده نمیشه که بر انسان هم تفضیل داد، چون انسان گاهی از ملائکه بالاتره. و اگه خب پیغمبر بر ملائکه بالاتر باشه، لازم نیست از انسان هایی که بالاتر از ملائکه هم نیز بالاتر باشد. ولی امام به کلمه ملائکه اکتفا نفرمودن، نبیین هم آوردن، من نبیین و ملائکه، در بین انسان ها نبیین بالاتر از همه. وقتی که پیغمبر بر نبیین ترجیح داده شده باشن، بر بقیه انسان هم ترجیح داده شده. اگه کلمه ملائکه تنها ذکر می شد جایی این شبهه بود، ولی چون نبیین و ملائکه با هم آمدن دیگه جایی این شبهه نیست. پیغمبر بر تمام خلائق اهم از انسان و غیر انسان ترجیح داده شده. تفضیل پیغمبر رو امام دارن بیان میکنن که تفضیل چگونه بوده و در چه حد بوده. تفضیل انقدر قوی بوده که جعل طاعته و طاعته، این بیان تفضیله. خداوند طاعت پیغمبر رو طاعت خودش قرار داد و قرار داد مبایعت پیغمبر رو مبایعت خودش. این وزیارته رو مفعول جعله میگیریم. جعل خداوند زیارت پیغمبر رو در دنیا و آخرت زیارت خودش، در حالی که در قرآن ما اینو نداریم. این در روایت آمده، در روایت آمده که زیارت من در دنیا و آخرت زیارت خداست. یعنی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله. این کلام پیغمبره. پس چرا میفهمد و جعله؟ جواب این سوال آیه ایست که میفرماد تمام کلمات پیغمبر وحی. ما ینتقی عن الهوا این هو الا وحی یوحی. این اختصاص به قرآن نداره، بقیه کلمات پیغمبر هم وحی، علل خصوص کلماتی که از این قبیل باشه. حالا بعضی هم میگن همه کلمات پیغمبر وحیه، معناش اینه که مثلا پیغمبر میگه این ظرف آبو به من بدید، اینا وحیه. بعضی در این جور عبارت ها اشکال کردن. حالا برفرض این اشکالات وارد باشه، در مثل منظارانی فی حیاتی و بعد موتی به غزار الله، کسی شک نمی کنه که این باید وحی باشه. یعنی همچین چیزی رو پیغمبر همینطوری نمیگه. لاغل اگر همه کلمات وحی نباشه، این مثل این کلماتی وحیه. پس مانع نداره که بگیم جعل خداوند زیارته به دنیا و آخره زیارته. این خدا این کارو کرده، نه که پیغمبر این کارو کرده. حدیث قدسی در مورد از پیغمبر صادر میشه، گفته میشه همه وحی به زبان پیغمبر، برخلاف قرآن که وحی با زبان خدا. اما حدیث قدسی وحی با زبان پیغمبر. این منظارانی دیگه نظیر همون حدیث قدسی میشه، میشه وحی به زبان پیغمبر. اگه این چنین باشه زمیر جعله به خدا برمیگرده و مانعی هم نداره. فقال عز و جل، اون جعله طاعته و طاعته رو دارن مستدل میکنند. میفهمن خداوند در قرآن فرمود من یطع رسول فقط اطاع الله. بعد اون مبایعت پیغمبر و مبایعت خدا است، اونم دارن با آیه قرآن مستدل میکنن که خدا فرمود ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله. وقتی که دارن با تو مبایعت میکنن، با خدا مبایعت میکنن. در مبایعه دست رو به دست پیغمبر میذاشتن. بعد خداوند میفهمد ید الله فوق ایدیه. در ظاهر ممکنه دست تو دست رو دست اونها باشه، ولی در واقع دست خدا رو دست اونهاست، نه خدا دستش رو دست اونها باشه. یعنی دست تو به منزله دست خداست. اما شاهد بر این که جعل زیارته او به دنیا و آخر از زیارته او، این کلام بله بله مبایعه شامل زیارت شدن چه خود سختی. نه اون خیلی دلالت التزامی دوره، التزامی دوره. که بگیم وقتی داره بیعت میکنه خدا رو داره میبینه. دیگه اگه اینطور بود دوباره پسرش احتیاجی نبود کار، احتیاجی نبود مغازه سید، احتیاجی نبود که قال النبی بیاد. قال النبی نشون میده که امام اون مبایعت شامل زیارت نگرفته، لازم دونستن زیارت رو هم جدا مصادر کنن. اون تا با کلام نبی و قال النبی صلی الله علیه و آله من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله. این فی حیاتی یعنی فی دنیا، بعد موتی ما برداشتی که امام کردن یعنی فی الاخره. بعد موتی شامل میشه زمان حال رو که بازم دنیاست ولی پیغمبر در بین خلاق نیستن، اون زمان هم شامل میشه. اما امام فرمودن فی دنیا و الاخره، این تفسیر فی حیاتی او بعد موتی قرار داده میشه. وقت بعد موتی میره تا قیامت که بگیم فی حیاتی یعنی وقتی من زندم، بعد موتی یعنی قیامت. بعد موتی یعنی از بعد از وفات هم تا قیامت. ممکنه هم است که بعد موتی رو اصلا منحصر کنیم به قیامت، بگیم پیغمبر الان زنده هم. وقتی سور دمیده میشه که تمام تعینات از بین میرند، اونجا بعد موتی گرفته میشه دیگه، بعد از اون هم قیامت. یعنی بعد از اون سور اول که قیامت نیست، بعد از سور دوم قیامته. ولی خب دیگه بعد از سور اول کسی نیست، تعیونی نیست که بخواد زیارتی بکنه. بعد از سور دوم تعیونات میان، اون وقت زیارت تحقق پیدا میکنه. که بعد موتی رو اشاره نگیریم به موتی که در این دنیا اتفاق میفته، به موتی که در سور اول برای همه تعیونات اتفاق میفته. تعیونات از بین میرند ولو وجودها باقی هست، ولی تعیونات از بین میرند، وجود منبسط باقیه. خب اگه این بعد موتی به اون معنا گرفته بشه، تفسیر امام که فرمودن والآخره خیلی روشنتر به نظر میرسه. اگر نه باید به همون معنی اولی که از سرم معنی کن. البته این در صورتی است که ما بخوام بگیم امام در کلامشون که فرمودن و زیارت او به دنیا و الاخره زیارت او، خواستن تمام ظرائف این عبارت پیغمبر من زارن فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله رو بیارن. اگر خواستن تمام خصوصیات رو تو کلام خودشون بیارن، وقت ما و الاخره رو با بعد موتی تطبیق میکنیم، فی دنیا رو با فی حیاتی تطبیق میکنیم. اما اگه نه امام ترجمه آزاد کردن، دیگه لزومی نداره ما اینطور تکلف قائل بشیم و فی حیاتی رو بر دنیا بعد موتی رو بعد از سور اول اینها هم کنیم، احتیاج به اینها نیست. خب بله، ما دیگه آخرت نمیشه. اگه بعد موتی به این معنی بگیرید آخرت نمیشه، چون امام فرمودن فی دنیا و الاخره. آخرت از کجا این عبارت در میارید؟ من خواستم از بعد موتی در بیارید. اما اگر بعد موتی رو به معنی بگیرید که میگیرید، ابی نداره، ولی کلمه فی الاخره دیگه از توش در نمیارید. شما میگید بعد موتی یعنی زیارت کنن مرقد منو، یعنی فی حیاتی یعنی زیارت کنن خود منو، بعد موتی یعنی زیارت کنن مرقد منو. این خوب تفسیریه، ما از عبارت همینو میفهمیم. اما چون امام فرمودن فی دنیا و الاخره و ما هم میخواییم عبارت امام رو با این عبارت تطبیق کنیم، اگه تطبیق لازم نبود باز اشکالی نداشت، چون میخوام تطبیق کنیم فی دنیا رو هم میکنیم به فی حیاتی، تطبیق میکنیم بر فی حیاتی، فی الاخره رو هم تطبیق میکنیم با بعد موتی، و بعد موتی یکی از این دو معنی که ارسلا باید معنا کنیم. این در اساس که لازم باشه تطبیق، اگه لازم نباشه تطبیق چیه؟ بله. با توجه به این تفسیر و زیارت مرقد هم می کنیم به تفسیر اول که عرض کردم بعد از وفات ایشون تا انتهای آخرت این بعد موتی شامل میشه. یه تفسیر اینطوری کردم بعد موتی رو، یه تفسیرم کردم بعد موتی یعنی بعد از سور اول، اون بعد موتیه. هر کدام از این دوتا بگیرید شامل آخرت میشه، اما تفسیر اول بعد موتیش از وفات دنیایی شروع میشه میره تا آخرت، وقتی زیارت مرقد هم شامل میشه. بنابراین تفسیر زیارت مرقد شامل میشه. اما اگه بعد موتی منحصر باشد به بعد از سور اول، دیگه این عبارت شامل مرقد نمیشه، مگر به همون بیانی که عرض کردم که فی حیاتی بگیم پیغمبر الان هم زنده اگرچه در بین ما نیست. این بیان بدی نیست. نه این نگفتم زیارت اخروی، گفتم که بعد موتی یعنی از بعد از وفات من ادامه بدین تا آخر. بعد موتی که نمیگه یعنی بلا فاصله بعد موت من، بعد موتی یعنی بعد موتم هر چقدر هست تا ابد، بعد موتی تا ابد که آخرتم شامل بشه مرقدرم شامل بشه. یه معنا بود، یک معنا برای بعد موتی این بود که بعد از سور اول. بله این معنای دوم اگر باشه زیارت مرقد شامل نمیشه، فقط همین معنا دوم. بله معنای اول شامل زیارت مرقد میشه. بله.
لأنه من بعد موتي ظرف للزيارة وليس حالا من المزار. لو كان قال مثلا من زارني حيا وميتا حال من المزور، أو من زارني حال مماتي لكان زار قبلي، أما قال من زارني بعد موتي، بعد موتي ظرف لوقوع الزيارة، بأن الزيارة تقع بعد موتي.
مين في شامله؟
ظاهر الرواية أصلا هو هذا الذي بعد موتي، لأن الزيارة وقعت الآن حال موت النبي صلى الله عليه وسلم.
ظاهر. اون جایی که معید باشه من دیگه جواب نمیدم. و درجات نبی صلی الله علیه و آله فی الجنه ارفع درجات. خب این درجات نبی صلی الله علیه و آله فی الجنه ارفع درجات که بعدش با پای تفریه فرموده فمن زاره و الی درجتهی، میتونه اینطوری معنا میشه که ارفع درجات از تمام درجات مشهوده، یعنی همه کسانی که در درجه مخصوص خودشون هستن ارفع درجات رو میبینن. مثل ستارهی که بالا باشه تمام منازل شهر اون ستاره رو میبینن. این تو نیست که گروهی ببینه گروهی نبینه، این منزل پیغمبر کنار منزل ما نیست که ما که من دیوارا مثلا مانع باشه، اون ارفعی از منازل هم است، مثل ستاره میمونه که همه این اهالی این درجات میتونن ببیننش. این پس درجات نبی جنت ارفع درجات دلیل است برای فمن زارهو فقط زارالله، یعنی همه میتونن پیغمبر رو ببینن و چون زیارت پیغمبر زیارت خداست پس همه دارن زیارت خدا میکنن. ممکن هم است و درجات نبی رو همون تبیین فضله بگیریم که نه در دنیا فضیلت داشت در آخرت هم درجهش بالاترین درجه است، بنابراین در آخرت هم میشه او رو زیارت کرد و زیارت او چون بالاترین زیارت است میشه به منزله زیارت خدا. فمن زاره الی درجته الی درجته فی الجنه من منزله زمیر درجتهی رو برمیگردونیم به پیغمبر، زمیر منزلهی رو برمیگردونیم به خود زائر. اخ معنا این میشه هر کس که پیغمبر رو زیارت کند در حالی که توجه به درجه پیغمبر دارد فی الجنه، من منزلهی یعنی خود زائر من منزلهی، این الی درجتی لازم گفته بشه، چون ممکنه شخص مثلا توجه پیغمبر نداشته باشه، مشغول کار دیگه باشه، خب اینطور نیست که پیغمبر رو زیارت کنه، اما وقتی متوجه الی درجه پیغمبر باشه پیغمبر زیارت میکنه، لازم هم نیست بره خونه پیغمبر، من منزلهی از منزل خودش، همین زائر از منزل خودش در وقتی توجه به درجه پیغمبر میکنه پیغمبر زیارت میکنه، یعنی کافیست که یاد پیغمبر بیفته، یاد پیغمبر بیفته میمینه پیغمبر. فمن زاره الی درجتهی، هر کس که زیارت کنه پیغمبر رو در حالی که متوجه به درجه پیغمبر است در جنت، زیارت کند این پیغمبر رو من منزلهی از منزل خود همین زائر، زائری از منزل خودش متوجه الی درجه پیغمبر، پیغمبر رو زیارت کند، فقط زار الله تبارک و تعالی خدا رو زیارت کرد. عبارت می‌فرماید اگر کسی پیغمبر رو زیارت کنه خدا رو زیارت کرده، و من بیان کردم که کسی توجه به پیغمبر کنه پیغمبر رو زیارت میکنه، وقتی پیغمبر رو زیارت کنه خدا رو زیارت میکنه. این که من گفتم وقتی کسی توجه به پیغمبر کرد پیغمبر رو زیارت میکنه صریح عبارت نیست، ولی از عبارت در میاد. فمنظاره متوجهن الی درجه، معلوم میشه اگه متوجه به درجه پیغمبر بشیم پیغمبر رو زیارت میکنیم، بله معنی نداره شما بفهمید فمنظر هو الی درجه، معلوم میشه با توجه به پیغمبر و توجه به درجه پیغمبر ایشون زیارت میشن، وقت امام میفهمد زیارت شدن پیغمبر زیارت شدن خداست. شرح ابتدا بیان میکنیم که چرا پیغمبر بر تمام خلائق ترجیح داده شده، عامل ترجیح چی بود، چه چیزی در وجود ایشون بود که ایشون را بر بقیه ترجیح داد. ببینید همه اشیا اگر بخوان فضیلت داده بشوند باید عامل فضیلت داشته باشند، ولی خود فضیلت اگر بخواد فضیلت داده بشه احتیاجی به هیچی نداره. به عبارت دیگر همه چیزهایی که کاملند به کمال کامل میشوند، خود کمال محض احتیاج به کمال نداره، کمالات رو ترجیح میدیم، فضیلت میدیم به خاطر اینکه کمالند یا دارای کمالند. نفس الکمال دیگه فضیلت ذاتیه، خداوند نفس الکماله، نفس الفضیلته، اسمایش هم همینطور. پس اسما یعنی فضیلت، حالا اگر کسی اسما رو داشته باشه فضیلت داره، دو تا اسم داشته باشه فضیلتش بیشتر، کسی همه اسما رو داشته باشه دیگه بالاتری، پیغمبر همه اسما رو داره یعنی مظهر همه اسما، پس فضیلت دارن بر کل خلق. توجه این چی شد؟ اسما خودشون فضیلت هست، هر کس که اسما رو داشته باشه فضیلت داره، هر چی بیشتر اسما داشته باشه بیشتر فضیلت داره. پیغمبر تمام اسما رو مظهر همه اسما هستن، پس همه فضائل درش میشه، همه فضائل خلقی، همه فضائل مظهر درش میشه. وصفشون میشن افضل از همه. بقیه هم مظهر اسمن ولی مظهر به این طور نیستن که ایشون هستن. بیان مطلب اینه که همه اشیا مظهر اسمن و الا آیت نبوده، نشون نمیداده، در حالی که همه آیتن به خدا رو نشون میدن، پس فرمیش همه مظهرن. موجودات بسیط مثل آب و خاک و اینها مظهر یک اسم هست. یا مثلا فرض کنید بگید مظهر دو اسم هست. چرا یک بار میگه مظهر یک اسم، یک بار میگه مظهر دو اسم؟ خودشون میگه این مظهر یک یا دوتا. ذاتشون رو نگاه کنید بسیط هست، پس باید مظهر یکی باشه. کیفیتشون رو نگاه کنید، هر کدام دو کیفیت دارن، پس باید مظهر دو اسم باشه. مثلا نار هار رست و یابس و خاک بارد است و یابس، آب ورد است و رد، هوا هار رست و رد. هر کدوم از اینا ملاحظه میکنید دو تا کیفیت دارن، یک کیفیت فعلی که حرارت یا برودته، یک کیفیت انفعالی که رطوبت یا یبوسته. هر کدوم از این عناصر دو کیفیت دارن، به لحاظ ذاتشون مظهر یک اسمن، به لحاظ دو کیفیتشون مظهر دو اسمن. پس وسائط مظهر یک یا دو اسمن. مرکبات بر حسب اون ترکیبی که دارن مظهر چندین اسم میشن، جماد، نبات، حیوان، انسان، اینا همه مرکبات هست. اینا مظهر اسمهای مختلف میشن، چندین اسم، بیش از دوتا، تا میرسیم به انسان. انسان نشأه جامعه است، یعنی تمام عوالم در انسان جمع شدند، بنابراین انسان مظهر جمعی است. اما بر حسب عوامل داخلی و خارجی که بعضیاشو میشمریم، هر انسانی یکی از این صفات رو بیشتر ظاهر میکنه، با اینکه مظهر همه است ولی بر حسب عوامل داخلی و خارجی یک صفت رو ظاهرتر میکنه از بقیه اوصاف. به این جهت به اون صفت نسبت داده میشه و مظهر اون صفت به حساب میاد. پس مظهر کل هست بالقوه، اما مظهر بعض صفات هست بالفعل، مظهر همه نیست. تا میرسه به پیغمبر که بالفعل مظهر همه است، چون در حد اعتداله، هیچ صفتی و صفتی که غلبه نداره در پیغمبر، همه چی در حد اعتداله. پس مظهر همه و اسماه انسان هم مظهر همه اسماه، منطقه از کنم بالقوه نه بالفعل. یکی دو تا شوالا یکی شد دو تا شد ظاهر میکنه و مظهر اون میشه، اما پیغمبر همه رو ظاهر میکنه و مظهر همه است. پس توجه کنید موجودات غیر انسان مظهر جامع نیستند، لذا پایین تر از پیغمبر هم. انسان مظهر جامع هست، منتها همه این مظهریتش رو نمیتونه ظاهر کنه. پیغمبر همه رو میتونه ظاهر کنه، پس انسان هم پایین تر از پیغمبره. بقیه گفتیم پایین ترن از انسان، انسان هم پایین تر از پیغمبر، پس پیغمبر فضیلت داره بر همه. این خلاصه یک صفحه مطلبی که من گفته، خیلی خلاصش کردن. پس توجه کنیم دو مطلب از شد، یکی این که کمال و فضیلت احتیاج به عاملی برای فضیلت ندارد، نفسش فضیلت است. و گفتیم اسما این چنینند، نفسشون فضیلت است و کمال، احتیاج به فضیلت ندارد. حالا اگر کسی مظهر اسما باشه میشه مظهر کمال، مظهر فضیلت، بستگی داره به این که مظهر چند تا فضیلت باشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که همه مظهر فضائل معدودند جز انسان که مظهر همه فضائله، ولی مظهریتش نسبت به بعضی اسما ظاهر می شود، نسبت به بعضی همجور کامل می مونه، جز پیغمبر که مظهریتش نسبت به همه اسما ظاهر می شود. پس بنابراین پیغمبر بر تمام انسان ها ترجیح داره به خاطر داشتن اون امر راجع، یعنی اسما یا مظهریت اسما. پیغمبر بر همه انسان ها ترجیح داره، انسان ها بر همه موجودات ترجیح دارن، پس پیغمبر بر همه موجودات ترجیح داره. این خلاصه دو مطلبی بود که هست. و چه تفضیل این است که انبیاء علیه السلام مظاهر اسماء خدا هستند و آشکار است که جمیع خلائق ولو مظاهر اسماء حسنا و مجلاهای کمالات علیای خدایند. جمیع خلق، نه جمیع انسان ها، جمیع خلق یعنی همه، حتی وسایط عنصری که از حیات خیلی دورند، اگرچه ما قائلیم که حیات دارند ولی از حیات خیلی دورند. اینا کیفیت قوی دارن، نه کیفیت حرارت قوی داره، نفس رو که حیاته از من میبره، لذابش حیات اونچنانی حفاظه نمیشه. یا خاک یبوست شدید داره، بر اثر فشاری که به نفس میره نفس رو میکشه، نفس به حیات به او داده نمیشه، وسائل از حیات دورند. مرکبات بازی خود تعادل پیدا میکنن، اون کیفیتشون حالت توسط پیدا میکنه، به سمت حیات نزدیک میشن، ولی جمادش باز یه مقداری چون قلبه یوسط داره اونم با حیات نمیسازه، صورت نوعیه میگیره، صورت معدنیه میگیره، حیات نمیگیره. حیات به طور ناقص از نبات شروع میشه، کاملش در انسان تمام میشه به خاطر تعادل. پس ولی همه مظهر اسما هستند، چه حیش چه غیر حیش. البته این که میگم چه حی چه غیر حی، به لحاظ ظاهر دارم عرض میکنم، ولی به لحاظ باطن همه حی هست، همه موجودات حی هست، بدون حیات نمیشه. و من البین ان جمیع الخلق و این کانم مظاهر اسماء خدا هستند، مجالی کمالات و علیای خدا هستند، لکن وسائط منزاله کنی من الخلق مظهرون لباهد او اسنین منها، یعنی من الاسما و کمالات، روشن اینا توضیح دادم از خالق. و مرکبات هم مظهرن علا حسب ترکیب ها، همینطور مرکبات رو هی مظهر اسما بیشتر کنید تا برسید به اون مرکب متعادل تر از همه که انسان است. به اونجا که رسیدید همه اسما رو جمع کنید، این میشه نشعه جامعه که جامعه همه اسما. الا ان انتهى الامر الى اشرف المركبات، اشرف به لحاظ تعادل، چون کیفیات در اون متعادل ترند، مزاج یعنی کیفیت متوسط در اون قوی تره. و اجمع هایتتن اشرف المركبات و اجمع المركبات، به چه حساب اجمع هایتتن؟ یعنی سعه وجودش بیشتر از بقیه است. و اشملها یعنی اشمل المرکبات جمعیتا. ظاهرا جمعیتا درست ننوشته، جمعیتا درست نیست، جمعیتا درست یه دونه یه اضافه داره. کما تقرر فی محله، فانهو یعنی این اشرف المرکبات مظهر و جمیع الاسما. و ذالک یعنی این اشرف المرکبات نشه انسانی است. تا اینجا ایشون بیان کرد که کل موجودات مظهرند، کل موجودات مظهرند، به تدریج مظهریتشون قوی تر میشه تا میرسیم به نشه انسانیت که قوی ترین مظهریت رو داره. بعد از لما میخوان بیان کنن که این قوی ترین مظهر هم در انسان‌های معمولی یک یا چند اسم بیشتر ظاهر نمی‌کنه. فقط در پیغمبر است که همه اسما رو ظاهر می‌کنه. می‌خوان پیغمبرا رو به خصوص پیغمبر آخر زمان رو بر تمام انسان‌ها ترجیح بدن که ظاهرا باید بذاریمش برای جلسه بعد. بله؟ نه، اشملها جمعیتن نه به معنی که جمعیتش بیشتره. جمعیت کلمه فارسیه که ما میگیم، یعنی افراد زیادترن. جمعیت زیاده یعنی شلوغه، افراد زیاده این کلمه فارسیه. جمعیتن یعنی جامع بودنش. اشملها جمعیتن یعنی از همه اینها جامعتره و شمولش جمعیت بیشتری دارد، یعنی جامعیت بیشتری دارد. بقیه هم شامل بعضی از مراتب هم، ولی این شمولش جامعتره، یعنی بیشتر مراتب رو و درجات رو شامل میشه، بیش از بقیه موجودات.
شمول
و افراد حال منظور از جمعیت اینه، منظور اون نیست. و الا حشرات جمعیتشون حتما بیشتر از انسانه. حشرات ظاهرن به نظر میسه جمعیتشون بیشتر از انسانه. شما الان مورچه نگاه کنید، مورچه بیشتر یا انسان؟ توی یه لونه شاید چندین میلیون مورچه داشته باشید، در یه قطع زمین چندین میلیارد مورچه دارید و کل زمین نگاه کنید چندین میلیارد انسانه. حشرات خیلی جمعیتی بیشتر از انسان. پس نمیشه گفت جمعیت یعنی افراد.